یا دیکتوفناک و امثال هم که اصلا نیازم نبوده استفاده بشه، اینا کلیهشون به شدت آسیب میده. بعد مادر و پدر سراسیم بچه رو آوردن که متوجه شدیم کراتین بچه بالا رفته، کلیهش شاید 50% عملکردش از دست داده و کلی زحمت کشیدیم که بتونیم کلیه رو علارغم آسیب که دیده بتونیم برگردیم. بعضی وقتا هم این تلاش ما ممکن نچه نده و کلیه آسیبش واقعا جدی باشه. و همینه که خدمتتون عرض میکنم که ما باید ببینیم هر دارو به چه علتی مصرف میکنیم. اگه میخواییم برای درد استفاده کنیم، خب خیلی از این مسکن‌های ساده مثل استامینوفن که تقریبا آسیب زیادی هم نمیزنه برای درد ما کافیه.
واقعا برای مثلا دردی مثل سنگ کلیه،
ببینید برای دردهای سنگ کلیه اینا کوتاه مدت ما میتونیم، چون میدونید بعضی وقتا ما نیاز داریم هم ضد درد باشه هم ضد التهاب.
آها درست.
به اینا اصطلاحا میگن داروهای انسید یا داروهایی که ضد التهاب هستن و کورتیکو استروئید هم نیستن. و اینها ما به طور کوتاه مدت توسط پزشکی که این فن و اطلاعات تخصصی داره ممکن ما بیایم ایندومتاسین یا دیکتوفناک یا امثال هم رو تجویز بکنیم. در جریان هم هستید که این تجویز اینا روش داره، راه داره، چک کردن آزمایش داره و در این حال به اینا مثلا توصیه میشه که در طول استفاده از این ترکیبات شما آب فراوان بنوشید.
بله. نه آقای دکتر، اینقدر شما خوب و عالی توضیح دادید، ما رسیدیم به 7-8 دقیقه پایانی برنامه. اما من از شما قول میگیرم، چون ما تو این برنامه فعلا داریم به قول بیماری های کلیه رو با هم مرور میکنیم، یه برنامه دیگه انشاءالله شما بیاید که روش های درمانی یا پیشگیری هاشو با هم صحبت بکنیم. فقط من باز چند تا موارد رو بپرسم. آیا دیابت یا فشار خون میتونه روی کلیه تأثیر بذاره؟
حتما. ما یه سری از بیماری هامون هستن که دسته های مختلفی هن. شاید تعیناش همینه بود که شما فرمودید. ببینید فشار خون یک حالتی ما اصطلاحاً بهش میگه قاتل خاموش. این بیماری هم میتونه ناشی از کلیه باشه، یعنی علتش علت فشار خون بالا کلیوی باشه که ما انواع نارسایی کلیه، اختلالات عملکرد کلیه، التهابات کلیه، التهابات عروق کلیه، گرفتگی عروق کلیه و امثال هم داشته باشیم و به دنبال اون فشار خون داشته باشه. اما این رو به خدمتون عرض میکنم که از یک طرف کلیه میتواند عامل فشار خون باشه، از طرف دیگه وقتی فشار خون ایجاد شد خود فشار خون دوباره میاد کلیه رو بدتر میکنه. یعنی از دو طرف، هم گلوم رسکلروز و اینا میده و فشار و هم عملکرد کلیه تحت شاق هم. و همینه که ما توصیه همونه که واقعا فشار خون از زمان کودکی باید اندازه‌گیری بشه. بعضی سنین گلوگاه هست اصطلاحا. یکیش اینه که واقعا نوزادانی که NICU بودن، بچه هایی که در دوره نوزادی NICU بودن، در دوره نوزادیشون و بعد در یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی مرتب سالانه با فشارشون چک بشه، اینو یه علت مشکل کلیوی احتمالا داشتن که در NICU بودن، یا ممکنه وضعیت اکسیژن رسانیشون همونجور که عرض کردم به کلیه خوب نبود. اما یه بچه‌ای داریم که هیچ به اصطلاح عواملی نداره. مثلا اگه بچه‌ای داریم که پدرش یا مادرش سابقه فشار خون داره، اینا باید از همون سال اول دوم دوباره فشار خون شنه، چون ما یک فشار خون ارثی هم داریم. اما اگه بچه‌ای هستش که هیچ سابقه ای نداره، ما توصیه‌مون اینه که یه با 3 سالگی حتما فشار خونش گرفته بشه. و یکی هم گذاشتیمش برای 7 سالگی که بچه‌ها معمولا 6 7 سالگی که وارد مدرسه میشن. و یکی هم حتما توی قبل از اینکه وارد دبیرستان بشه، یعنی حوالی 13-14 سال دیگه، اینا حد اقل هست، یعنی دیگه کمتر از این نباید باشه، اگه بیشتر از این بگیرن که فبخوا. در سین بالای به اصطلاح 18 سال هم که ما توصیه هم اینه که سالی یک بار حداقل ما فشار خون اندازه بگیریم. در مورد دیابت، خب میدونید که متاسفانه دیابت در کشور ما شیوع زیادی داره.
بله.
و یکی از عواملی هستش که به طور ساده‌ای بخوام به شنوندگان عزیز توضیح عرض بکنم، این بیماری که هر جایی که رگ باشه درگیر میشه، پس به تبع کلیه ها هم درگیر میشن و به دنبال درگیری کلیه در جریان دیابت میتونه انواع اختلالات کلیوی از قبیل دفع پروتئین، بزرگ شدن کلیه، التهاب، عفونت‌های مختلف در جاهای مختلف بدن از جمله کلیه ها، و حتی متاسفم بگم که خود نارسه کلی و دیالیز هم میتونه در دیابت ها تو اتفاق بیفته. معمولا اون کسایی که دیابت دارن و حداقل 10 سال از دیابتشون میگذره، توصیه اکید میشه که حتما با متخصص کلیه مشورتی داشته باشن و این رو چک بکنن که واقعا لازم و ضروریه. و کاری هم که ما قبل از اون توصیه میکنیم تنظیم قند خونشون.
بعد راجب پروستات چی؟ کلیه رو پروستات هم تاثیر میذاره یا برعکس؟
از شاید خدمت شما که درسته که اینا مربوط به یه سیستم هم، البته اون سیستم ادرالی نیست، پروستات بیشتر به سیستم بسیار تناسلی مرتبطه. منطب بوده پروستات از زمانی که شروع میکنه به بزرگ شدن میتونه ایجاد انسداد بده. بیشترین مشکلی که ایجاد میکنه مشکلات و اختلالات ادرالی هست و مثانه رو بیشتر درگیر میکنه به دنبال اون. اگه این قضیه حل نشده باقی بمونه به حدی که مثانه نتونه خوب خالی بشه، قطعا فشار داخل مثانه بالا بره، کلیه هم درگیر میشه.
اوه، پس این هم یه نکته است که باید دقت بکنیم. آقای دکتر، ما تقریبا میتونیم بگیم که وقتمون تموم شد، یه 2 دقیقه 3 دقیقه وقت داریم. اگر باز بیماری دیگه ای هست بگید، من یه قول میگیرم حتما باشیم که یه روز تشریف بیارید، بیماری‌ها رو بگید، بعد روش های درمانش یا پیشگیری هاش رو
ما بگید. من ترجیح میدم یه چند تا نشانه رو با هم بگیم.
بله بله، خیلی مهمه.
اون چیزایی که بالاخره دوستان
حواسشون رو جمع کنن.
یکیش ورم یا ادما اصطلاحاً. ورم خب شایع‌ترین و زودترین جایی که معمولا ورم میکنه دور چشمه، ولی اکثر ورمای دور چشم ربطی به کلیه نداره، به دلیل آلرژی، مشکلات دیگر، کمخوابی اینا ممکن اتفاق بیفته. ولی این ورم میتونه از چشم فراتر بیاد قسمت‌های دیگر رو در بر بگیره، به خصوص پاها رو در بر بگیره. من نمیگم که ورم پا همیشه علتش کلیویه، ممکن علتهای کبدی و قلبی هم داشته باشه. ولی به حال حواستون باد باشه. دومین بحث همونجوری که قبلا اشاره کردیم بحث فشار خونه. سومین بحث ادرار و مقدار ادرار. توجه بفرمایید که ما روزانه از نظر دفعه حدوداً در بزرگسالان باید 3 تا 7 بار بریم و ادرار بکنیم. اگه دفعات ادرار اون کم بشه، میتونه یکی از نشانه های کاهش حجم ادرار و بنابراین کاهش عملکرد کلیه باشه. چهارمین بحثی که باید خیلی خیلی بهش دقت بکنیم بحث طول شبه. ما در طول شب اگه بلند شیم ادرار بکنیم، اصطلاحا بهش میگن نکچوریا، یعنی ادرار کردن در طول شب، برخواستن برای ادرار در طول شب. این با شبه داری فهم میکنه، شبه داری آدم بر نمیخیزه، خودشو خیس میکنه. اگر تعداد دفعات ادرار کردن ما در طول شب داره میره بالا، میتونه نشانه افزایش تولید ادرار باشه. اون هم میتونه یه عامل و نشانه خطر.
یعنی تعداد چند تا مثلا چند بار
معمولا میشه دوبار رو باعث اگه ما در طول شب به طور مستمر، نه یه بار دوبار، ممکن آدم یه بار دوبار چیزایی خورده باشه که باعث بشه آدم بلند بشه، ولی اگه واقعا به طور مستمر ما هر شب که میخوایم 2-3 بار 3 بار 4 بار بیدار میشیم، بهتره که حتما مراجعه بکنیم و خودمون رو مورد بررسی بیشتر در این زمینه قرار بدیم. یکی دیگه از نشانه ها کمخونی هست. بعضی کمخونی ها واقعیتش کمخونی هستن که اصطلاحا مقاومن و ما هیچ علت پیدا نمی کنیم. بعضی از دم ممکن مال کلیه باشه و ما برگردیم و متوجه بشیم که به اصطلاح کلیه هامون دچار مشکل شده. یکی دیگه از نشانه هایی که تو کودکان خیلی جدی بگیریم نگه داشتن ادرار هست. اگه ما ادرار رو ببینیم یه بچه‌ای داره خودش نگه می‌داره و مرتب نمیره ادرار بکنه، باز نشانه است که بایستی بیشتر بهش فکر بکنیم و این میتونه زمینه‌های مختلفی رو برای ما ایجاد بکنه. یکی دیگه از نشانه‌ها که باید خیلی بهش دقت بکنیم اینه که بچه ممکنه به شما پدر مادر مراجعه کنن، بگن بچه میاد کیفشو میندازه میگه من سری باد بودم خودم رو خالی کنم وگرنه خودم خیس میکنم. اینا هم بالاخره همه میتونن نشانه‌هایی باشه که نشانه درگیری در کلیه هست و همینه که نشانهاش متنوع و اکثر بیماری ها میتونن کلیه درگیر بکنن، به خود بیماری روماتیسمی که مثل آرتریت روماتوئید، لوپوس و امثال هم. و این و پیام آخری که من میتونم فقط خدمتتون عرض بکنم اینه که ما به کلیه باید فکر کنیم. اگه ما به کلیه فکر کنیم، بررسیشون بکنیم، اگه خدایی نکرده مشکلی وجود داشته باشه، خب زودتر متوجه میشیم. و اگه ما تشخیص به موقع بدیم، قطعا میتونیم به موقع اقدامات لازم رو انجام بدیم و جلوی خیلی از آسیب‌های احتمالی بعدی رو بگیریم.
متشکرم از شما دکتر به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون. چقدر هشدار بود و چقدر مهم بود و این کلیه چقدر مهمه، باید بهش دقت بکنیم. اگر برنامه ما رو شنیده باشید، آقای دکتر اشاره کردن حتی از قبل از زایمان کلیه به هر حال یک عضو بسیار مهم و تاثیرگذار هست که باید خانواده ها خیلی بهش دقت بکنن. آقای دکتر مشتری عزیز، ممنونم از حضورتون، بسیار استفاده کردیم. بازم قول میگیرم که باز در برنامه های دیگه هم در خدمت شما باشیم. متشکرم. دکتر سید یوسف مجتهدی، فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس محترم بیمارستان کودکان بهرامی، که ما رو در این برنامه همراهی کردن. به هر حال کلیه فیلتر هوشمند بدنه و علم نجات انسان ها شاید در همین چند گرم بافت باشه. متشکرم که ما رو شنیدید. برنامه ما تقدیم شما شد. از طرف جهانی تهیه کننده، خانم جلالی صدا بردار، خانم مهیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خود بنده بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. بریم برای سلامتی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستم. امروز هم در خدمت حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه راه نور. امیدوارم که سالم و سلامت باشن و همچنین خدمت کارشناس و مجری محترم برنامه جناب آقای قصری زاده. امیدوارم که دقایقی که خدمت شما هستیم بتونیم بهترین بازخورد رو از معارف علوی امیرالمومنین در این کتاب شریف خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
لایان میر ممنون از محبت شما.
باز شری گریبان گیر امت هست؟
پایهوی ام المومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت، کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریخته اید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدای گند، به کجای این افلاک بیکرانه بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر مثل همیشه می شنود، تبسم می کند و سر می جنباند، می گوید یا ادارت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه میکنه.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم، اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
استاد میرلوهی، خاطرم هستش که جلسه قبل شما به موضوع تربیت اجتماعی پرداختید و اینه که کلن نباید با یک مقوله انتزاعی به اون بپردازیم، یعنی ذهنی نیستش.
بله.
به صورت عملیاتی باید تو زندگی ما باشه و فرمودید که این جلسه میخواد راهکارهای تربیت اجتماعی رو برای ما انشاءالله بفرمایید. از کتاب شریف نهج البلاغه در خدمت هستیم.
سلامت باشید. بله، همونطوری که فرمودید در برنامه گذشته بر مبنای نامه 69 امیرالمؤمنین به حارث همدانی یک منشوری رو برای زندگی اجتماعی مسلمین ما استخراج کردیم که معیار اون قرآن بود، نگاه اعضای جامعه عبرتبین بود از تاریخ گذشتشون، مبنای این نظام اجتماعی یک پارچگی ظاهر و باطن برای تمامی اعضای جامعه بود، ابزارش مدیریت ورودی و خروجی اطلاعات بود و اوجش مدیریت در اوج قدرت بود. یعنی قله چنین جامعه این بود که وقتی که ما به اوج شکوه و قدرت رسیدیم بتونیم کظم غیظ کنیم، بتونیم از دیگران گذشت کنیم و این نگاه رو داشته باشیم که هر چیزی رو که واسه خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. اما در دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های نقشه راه بر اساس تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه می‌خوایم ببینیم که چه روش‌هایی رو برای پیاده سازی این تربیت در جامعه و جان افراد معرفی کنیم. شاید این برنامه از برنامه گذشته برای اساتید و معلمین محترم که بالاخره با قشر جوانها سر و کار دارن اهمیت بیشتری برخوردار باشه. در این برنامه ستون بحث رو بر اساس دو الگو قرار میدیم. یک، روش تربیتی بر اساس رفتار که این اولویت اول رو به خودش اختصاص میده در تربیت علوی، و دومین بحث هم بحث روش موعظه و نصیحت یا به عبارت دیگه تربیت با گفتاره. من ابتدای بحث اشاره بکنم به اساتید اخلاق بزرگوار در سالیان اخیر مثل استاد مرحومم آیت الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کاشانی که انشالله قرین رحمت باشن در این ایام. این بزرگواران اون چی که نه فقط بنده بلکه دیگر شاگردانشون هم اذعان داشتن،
این بود که ما عمل اینها رو میدیدیم خیلی چیزهای زیادی یاد میگرفتیم. اصلا عمل اینها باعث میشد که ما بیایم پای منبر و خطابه ایشون و ما رو جذب میکرد که اصلا هر چی میگفتن رو با گوش دل بپذیریم. الان یه مقدار ما در این بحث تربیتی با مشکل در همین بحث تربیت رفتاری، تربیت بر مبنای یک الگوی عملی ما روبرو هستیم. چقدر جای این اساتید اخلاق حوزه و دانشگاه خالیه که ما از اونها واقعا یاد بگیریم. اینطوری بحثم رو در بخش اول که همون تربیت با رفتار هست آغاز کنم. به نوعی میشه گفت تربیت بر اساس الگو، ما در آیات قرآن هم این آیه معروف آیه 21 سوره احزاب هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو زیاد شنیدیم. شاید به نظرمون خیلی بدیهی بیاد، اما جالب بدونیم قدرتمندترین روش تربیتی هم همین اسوه و الگو داشتنه. در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید برای شما الگوی نیک وجود داره. خطاب به باز مسئولیت اساتید و بزرگواران، اساتید اخلاق، معلمین محترم آموزش پرورش، این رو من تذکر بدم. اینجا خیلی مسئولیت ما سنگینه. اگر ما می‌خوایم در جایگاه پیامبر ختم مرتبت قرار بگیریم، باید بدونیم این یک مسئولیت دو طرف است. تمامی مسئولیت بر عهده شاگردان شما نیست، یک قرارداد اجتماعی دو طرف است. امیرالمومنین در خطبه 166 اینطوری این ساختار اجتماعی رو بیان میکنه: لیتأس صغیرکم بکبیرکم ولیرعف کبیرکم بصغیرکم. خردسالانتان باید به بزرگسالانتان تأسی کنن، اقتدا کنن،
پیروی کنن ازشان.
احسن. بزرگسالانتان بر خردسالانتان مهربان باشن. این دو جمله در کنار هم یک مجموعه بسیار فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه. جاده دو طرف است. وظیفه نسل جدید تأسی و الگوپذیری است. به منش و روش نسل قبلشون نگاه کنن. و وظیفه بزرگسال رأفت و مهربانی است. یعنی الگو بودن در مکتب علوی همراه با سلطه‌گری و بداخلاقی و تحکم نیست، مهربانی است، رأفت. وقتی که شما مهربانی و رأفت رو از به یک کودک کوچک نشون میدی، بهش شاید تا قبلش پرخاش کنه به تو، یه آدم غریبه رو میبینه داد بزنه سرش، ولی همون بچه رو اگه بهش مثلا یه دونه بیسکویت کوچیک بدی، یه دونه عروسک کوچیک بدی، جوری با تو خو میگیره که انگار سالیان دراز شما رو میشناسه. خب این جلوه طبیعی از اینه که ما یک رأفت و رحمتی نشون بدیم، دیگه دوچار جنگ میان نسل ها نمیشیم، دوچار این دردسر نمیشیم که الان خیلی از خانواده ها مراجعه میکنن. متاسفانه میگم ما بچه‌مون رو نمیفهمیم. وقتی که میخوایم وارد اتاقش بشیم، ارتباط برقرار کنیم، بیشتر به یک جنگ میان نسلی تا یک پیوند سالم شبیه. وقتی که پدر و مادر با بچهشون، پاره تنشون چنین مشکلی رو دارند، دیگه وقتی میرسه نوبت به دایی و خاله و عمو و پدر بزرگ مادر بزرگ، دیگه اصلا میگن ولشون کن، بندازش خانه سالمندان. و امیرالمومنین ادامه میدن: ولا تکونو کجفات الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. جفا یعنی چی؟ انسانهای خشن و سنگدل و بیادب رو بهشون میگن جفا. میگن مثل مردم درشت خوی عهد جاهلیت نباشید که نه دین رو چیزی میفهمیدن و نه در مورد خدا میاندیشیدن. اونا هم با توحید تا حدودی آشنا بودن از زمان حضرت ابراهیم، اما دیگه اصلا نمیفهمیدن باطن دین چیه. نه در دین تفقه میکردن، درک عمیقی از دین داشتن و نه در تعقل. خب ما نمونهشو الان این درشت خویی و وحشیگری رو در کدوم قوم میبینیم؟ داعش. چقدر اینا ضد اسلام عمل کردن.
همینطوره.
ولی زا الگوی منفی یک آدم جاهلی است که خشونت داره، از دین نمیفهمه و آدم بیخرده و جامعه اسلامی نباید از چنین الگوهایی پیروی کنه. در تکمله بحث در خصوص وظیفه بزرگسالان عرض میکنم. در نامه 31، نامه بسیار مهمیه، وصیت نامه امیرالمومنین به فرزند بزرگوارشونه که یک الگوی کاملی رو میخوان معرفی کنن و خودشون رو مثال میزنن. ایشون به امام حسن میفرماید: من بزرگسال الگوی شما هستم، چه وظیفه‌ای دارم؟ رفتم مطالعه کردم تاریخ گذشتگان رو. جوری که انگار یک عصاره از تجربه اونا رو من چشیدم. فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم و سر تو فی آثارهم حتی اوتو که احدهم. یعنی انگار مثل یکی از اونها شدم، انقدر تفکر کردم، انقدر در اخبارشون سیر کردم، انگار یکی از اونها شدم و فهمیدم قسمت‌های روشن زندگیشون کجاست و از هر چیزی مهمتر و ارزشمندتر برای تو از اون تجربیات برگزیدم، برای تو عمل کردم اونها. این اوج روش الگوییه که ما بزرگسالان وظیفه داریم که تاریخ رو بخونیم، منش و روش بزرگترهامون رو یاد بگیریم، اون چیزی که بده رو از خوب جدا کنیم و خوبی ها رو خدمت فرزندان.
در واقع میشه گفتش که این مسیری که ما رفتیم وقتی به فرزندمون میخوایم بگیم، اولا کارمون و زحمتمون رو کمتر کردیم دیگه، چون تجربه رو ما کسب کردیم، داریم قشنگ بهش هدیه میدیم.
و این کار سختی حقیقتا، عزیزان بزرگوار از من همه بیشتر تجربه دارن، وقت گذاشتن واسه فرزند با این سیره‌ای که امیرالمومنین میگه خیلی زحمت داره. ما الان واقعیتش گرفتار تربیت بر مبنای فضای مجازی هستیم. چرا؟ چون وقتی پدر مادر به فرزند میرسه غالبا خودش گرفتار مشکل داره، حوصله نداره و تربیت رو سپرده به یک شبکه اجتماعی.
الان که دیگه هوش مصنوعی اومده قشنگ واسه شون میگه چیکار باید بکنید.
یعنی
نشدی معضل دیگه،
معضل. و خیلی، یعنی عزیزانی که به عنوان بزرگتر الگوی کسی هستن خیلی زحمت داره. من این بیانات امیرالمومنین تو نامه 31 باز هم عرض میکنم، در وقت و مقتضیات برنامه ما بررسی کاملش نمیگنجه، اما نامه 31 رو حتما عزیزان مطالعه بکنن دقیق‌تر. در بخش دوم، ما بخش اول رو گفتیم روش الگویی یا تربیت با رفتاره. روش دوم چیه؟ یعنی اولویت دوم چیه؟
حالا
که احسن، وقتی که شما در عمل نشون دادی واقعا کسی هستی که به اون بیانات خودت، به اون اعتقاداتت عمل میکنی، نوبت میرسه که در جایگاه موعظه قرار بگیری. این روش رو من بهش میگم تکمیل کننده.
بله.
اگه الگو کاری که خودش میگه رو انجام نده، و از مثال برنامه قبل عرض میکنم، یک پارچه نباشه شخصیتش، هزاری هم بیاد صحبت کنه، بقیه رو به کارهای خوب دعوت بکنه، مردم گوش نمیدن. این میشه که جلسات اون بنده خدا، اون خطیب، اون منبری، اون استاد، کلاساش خلوت میشه،
عالم بی عمل میشه،
عالم بی عمل میشه. ولی موعظه رو ما باید بدونیم، موعظه به معنای سرزنش و تحقیر نیست. به تعبیر امیرالمومنین در نامه 31، به معنای زنده کردن دله. امیرالمومنین با این تعبیر، خیلی تعبیر دقیقی است، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. دلت را با اندرز نیکو زنده کن و با بی‌اعتنایی هوای نفست را بمیران. گوی دل انگاری در هیاهوی دنیا به خواب غفلت میره. خیلی این تعبیر رو من شنیدم تو جلسات اخلاق، میگه آقا بریم یه آقا رو ببینیم، یه تلنگری به هم بزن، این دلمون یه پالایشی بشه، یه فیلتری بشه. و در ادامه نامه میفرمان بهترین زمان تربیت کیه؟ بهترین زمان تربیت تشبیه میکنن به یک بذر. عزیزان کشاورز، کسانی که در راستای تربیت گل و گیاه و پرورش اینجور چیزا اقدام میکنن، میتونن بر این بیان بنده صحه بزنن. وقتی که محصول داره به عمل میاد که شما نمیتونی تغییر آن چندانی روش اجرا کنی. وقتی که زمین رو شخم زدی، بذر رو کاشتی، میتونی بهترین اقدامات رو برای اینکه این محصول خوب ثمره بده داشته باشی. انسان هم همینه، تا وقتی کودک و خردسال و نوجوانه، قلبش مثل یک زمین کاشته نشدهش، به تعبیر امیرالمومنین، آماده پذیرش هر بذره. ولی امیرالمومنین میگه من در تربیت تو ای فرزندم شتاب کردم پیش از آن که دل تو سخت شه و عقل تو به چیز دیگری مشغول بشه. ولی این اصل تربیتی در ذهنمون باشه، موعظه و تربیت باید در دوران نوجوانی پیش از سخت شدن شخصیت باشه.
استاد میلوهی، این نامه 31 که شما اشاره فرمودید، آقا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میفرمایند، این در واقع به ما دارن آموزش میدن دیگه، چون این نکته رو فرموده قبل از اینکه سخت بشه که حضرت امام حسن علیه السلام معصومن. بله، درسته.
بله، دقیقاً تعبیر جالبی بود از سمت شما.
خواهش می‌کنم.
و عزیزان خودم، سروران ارجمند خودم، میگم این نامه تک تک بیاناتش یک نظام تربیتی و دقت خاصی میخواد، ولی آیا منی که موعظه می کنم یعنی می خوام خودم رو مثلا یک جبهه از بالا به پایین به یک سری مثلا مردم عوام رعیت یا بچه مثلا تو سری خور خودم مثلا نگاه کنم؟
نه دیوانه، یه آدم دلسوز.
عشق مطلق امیرالمومنین تعبیرشون میگه عشق. آقا من اینقدر